خب تصور کنید جلوی یه آسمان خراش خیلی عظیم و باشکوه ایستادید. از بیرون همه چیز کاملا بی نقص به نظر میرسه.
آره، یه نماد قدرت مطلق که سایش افتاده روی کل شهر.
دقیقاً. شیشه های رفلکس، معماری بی نظیر. اما ناگهان متوجه یه راز وحشتناک میشید. فونداسیون این برج 100 طبقه روی شنهای روان بنا شده.
یعنی از پایه خراب و محکوم به فروپاشیه.
100% هیچ راه نجاتی نیست، فقط مسئله زمانه. امروز تو این بررسی عمیقمون میخوایم دقیقا بریم سراغ کالبدشکافی یه همچین تصویری. البته نه یه ساختمون فیزیکی،
بلکه یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ بشر، یعنی بابل.
آره، ما قراره با استفاده از تحلیل‌های آکادمیک دکتر جان آزوالد بریم سراغ متون باستانی، یعنی فصل‌های 47 و 48 کتاب اشعیا. هدفمون تو این موشکافی اینه که ببینیم این متون چطور پرده از روانشناسی امروز ما برمی‌دارن و می‌دونی توهم قدرت انسان رو زیر سوال می‌برن.
خب منابعی که امروز داریم خیلی جاذبن، چون بابل تو اون زمان فقط یه شهر نبود، آم یه جهانبینی کامل بود، مرکز ثقل تمدن.
پس بیای موضوع رو باز کنیم. چیزی که وقتی یادداشت رو می‌خوندم خیلی برام جالب بود اینه که متن با یه گزارش خشک سیاسی شروع نمیشه، درسته؟
اصلاً چیزی که اینجا شگفت انگیزه لحن متن بابل رو تو قالب یه ملکه به تصویر میکشه، یه ملکه با تاجی از قدرت و تکبر
که یهو از اون بالا پرت میشه پایین.
آره، یه تغییر وضعیت کاملا دراماتیک. متن به این ملکه دستور میده از تخت بیاد پایین، لباسهای ابریشمیش رو در بیاره و روی زمین خاکی بشینه.
وای، چقدر تحقیرآمیز.
تازه بدتر از اون، میگه باید با دستای خودش سنگ آسیاب رو بچرخونه تا آرد خورد کنه. تو دنیای باستان این پایین ترین و حقیر ترین کاری بود که به یه برده یه زن میدادن.
یعنی یه سقوط 100% از نوک هرم قدرت به کف کف. خب تو منابع دلیل این سقوط چی ذکر شده؟ از نظر نظامی ضعیف شده بودن؟
راستش نه، ریشش تو اتکای اونها به بت هاست. البته اینجا بت پرستی فقط پرستش یه تیکه چوب نیست.
پس چیه؟ نماد یه چیز دیگه است؟
آره، نماد یه سیستم خودمحوره. تخت پادشاهی اونا همونطور که تو مثال آسمان خراش گفتی روی شأن‌های روان بود، چون پایه اخلاقی نداشت. اوج این وضعیت تو شعارشون خلاصه میشه.
آهان، همون جمله‌ای که میگفتن من هستم و غیر از من کسی نیست.
دقیقاً، میگفتن من هستم و غیر از من کسی نیست. این کلید درک روانشناسی این امپراتوریه.
این جمله واقعاً تکان دهنده است. ببین، این برای من شبیه یه مدیرعامله که یه امپراتوری تجاری عظیم رو روی مدل فاسد و متقلبانه بنا کرده.
یه حباب مالی پوچ.
آره، تو پنت هاوس خودش نشسته، به شهر نگاه میکنه و فکر میکنه خدای بازارهای مالیه. خودش رو مرکز کائنات میبینه، اما خبر نداره که حسابرس‌ها دارن از پله ها میان بالا و دستش قراره رو بشه.
تشبیه خیلی دقیقی بود، چون نشون میده این شعار چطور میشه یه نقطه کور. تو تحلیلای ما این ادعا فقط مختص خداست، اما انسان سقوط کرده اونو میدزده.
یعنی خودش رو جای خدا میذاره.
آره، و وقتی کسی میگه غیر از من کسی نیست، یعنی هیچ قانون بالاتری رو قبول نداره. پس حق خودش میدونه بقیه رو زیر پا بذاره. بابل هم دقیقا همین کار رو با قوم تبعیدی کرد. بیرحمیشون هیچ مرزی نداشت.
این نشون دهنده یه قانون وارونگیه. هر کی خودش رو خیلی ببره بالا، آخرش بدجور زمین میخوره. برندگان متکبر بازندگان نهایین.
دقیقاً همینه.
خب این منو میرسونه به یه دوراهی جدی. وقتی این ملکه ظالم سقوط میکنه یا همون مدیر عامل متقلب زمین میخوره، تکلیف قربانیا چی میشه؟
سوال خیلی خوبیه.
چون راستش اگه من جای اون تبعیدیایی بودم که سالها زیر شلاق بودن، اولین واکنشم این بود که ضربه خودم رو بزنم. آیا تو این داستان قربانیا دستانشون رو به خون آلوده میکنن؟
اینجا به یکی از پیچیده ترین مفاهیم تو تحلیل دکتر آزوالد میرسیم. تفاوت عمیق بین کینه توزی شخصی و عدالت الهی.
یعنی انتقام گرفتن با عدالت فرق داره؟
زمین تا آسمون. وقتی انسان خودش میخواد حساب ظلمی که بهش شده رو تصفیه کنه، وارد یه چرخه خودخواهانه میشه. کینه توزی یعنی من میخوام خودم رو ترمیم کنم با آسیب زدن به تو. اما عدالت مجازات بر حقیه که دست یه قاضی کاملا بی‌طرفه.
پس نباید خودمون دست به کار بشیم.
آره، و برای درک دلیلش تو منابعمون یه نقل قول خیلی دردناک از یه روزنامه‌نگار یهودی که تو لبنان بوده آورده شده. اون منطق چرخه تلافی رو اینطوری توصیف میکنه. تو انگشت من رو میشکنی، من مچت رو میشکنم. تو مچ من رو میشکنی، من بازوت رو میشکنم.
وای، عجب چرخه‌ای.
ادامه میده. تو بازوم رو میشکنی، من گردنت رو میشکنم. تو گردنم رو میشکنی، من سرت رو میشکنم.
تا کجا بیش میره؟
تا اینجا که میگه تو همسرم رو میکشی، من فرزندانت رو میکشم، تو فرزندانم رو میکشی، من ملتت رو نابود میکنم.
چقدر ترسناک و راستش چقدر آشنا. این فرمول ویرانگر فقط مال خاورمیانه یا امپراتوری های باستانی نیست. ما تو زندگی شخصیمون، تو دعواها و جدایی ها همینو میبینیم.
دقیقا همینه.
اما بیا واقع بین باشیم. آیا تمایل به تلافی کردن بخشی از ذات و مکانیزم دفاعی انسان نیست؟ وقتی به شدت آسیب دیدیم، چطور میتونیم از این مارپیچ خونین بیایم بیرون؟
راه خروجش فقط با تغییر زاویه دید نسبت به مفهوم کنترل اتفاق میفته. منابع ما روی مفهوم ترس از خداوند تاکید میکنن.
ترس؟ یعنی وحشت کنیم و قایم بشیم؟
نه اصلا. تو ادبیات مدرن ترس این معنی رو میده، اما اینجا معنیش پاسخگو بودن در برابر یه قدرت بالاتره. دکتر آزوالدس یه مثال تأمل برانگیز میزنه. یه پدر رو تصور کن که از دختر خردسالش خیلی قوی تره.
خب، مسلماً.
اما از این قدرت برای ارعاب استفاده نمی کنه. چرا؟ چون میدونه این بچه امانته و خودش باید به یه قدرت بالاتر جواب پس بده. بابل این پاسخگویی رو نداشت.
فکر میکردن تبعیدی ها هیچ مدافعی ندارن.
آره، اما پیام متن اینه که خداوند خودش وارد عمل میشه. به عنوان قاضی عادل بابل رو مجازات میکنه تا دست قربانی ها به خون آلوده نشه.
پس سپردن انتقام به یه قاضی بی طرف در واقع یه جور رهاییه. این که بدانی نیازی نیست خودت جلاد باشی، بار سنگینی رو از دوشت برمیداره. اما این یعنی باید میل به کنترل رو رها کنی.
کاملا درسته.
و این کلمه کنترل منو یاد یه بخش دیگه از یادداشتا میندازه. ببین، بابل که یه امپراتوری بی سواد نبود، کلی دانشمند و استراتژیست داشتن. چطور نتونستن این فروپاشی رو پیش بینی کنن؟
مسئله اینه که سیستم دانایی اونها روی یه پایه کاملا اشتباه بنا شده بود. ابزارهایی که برای حفظ قدرت استفاده میکردن همون کاتالیزورهایی بودن که سرعت فروپاشیشون رو بیشتر کرد.
چه ابزارهایی؟
اونا شیفته جادو، طالب بینی و خواندن نشانه های پنهان بودن.
جادو؟ چرا انسان انقدر عاشق جادوه؟
ریشه روانشناختیش اینه که جادو بهت وعده میده میتونی وقایع و افراد رو دستکاری کنی، اما بدون هیچ تعهد اخلاقی. یعنی من فرمول رو میخونم، دنیا باید فرمان ببره بدون اینکه من مجبور باشم آدم بهتری بشم.
عقفه ما تو دنیای مدرن برای پیدا کردن الگوریتما یا میانبرها نیست.
دقیقاً همون هک کردن زندگی.
آره، میخوایم با چند تا تکنیک بقیه رو کنترل کنیم یا بدون کار سخت ثروتمند بشیم. ما هم همون جادوی بابل رو میخوایم، فقط اسمش عوض شده. میخوایم دکمه رو بزنیم، نتیجه رو بگیریم، ولی خودمون تغییر نکنیم.
ارتباط خیلی جالبی بود. و جالبه بدونی تخصص بابل دقیقا همین چیزا بود. تو منابع اومده که اونا بیش از 70 جلد کتاب قطور فقط درباره فال و نشانه ها داشتن.
70 جلد کتاب درباره فال؟
آره، طرف کل عمرش رو میذاشت که متخصص خوندن کبد حیوانات قربانی شده بشه یا حرکت پرنده ها رو بررسی کنه تا آینده رو کنترل کنه.
چه توهم بزرگی.
دقیقا یه توهم کنترل. اونا فکر میکردن فرمول هستی رو تو جیبشون دارن. اما دانشی که فقط در خدمت غرور باشه آخرش مثل حباب میتره که. وقتی بحران واقعی رسید جادو نتونست ماشین جنگی دشمن رو متوقف کنه.
پس اونها لابلای همون کتابهای طالبینیشون دفن شدن و اینجا یه چرخش داستانی بی نظیر تو تاریخ رخ میده. بابل با اون همه ابهت داره فرو میریزه، اما سرنوشت قوم تبعیدی 180 درجه تغییر میکنه.
یه تغییر کاملا دراماتیک.
تو یادداشتا میگفت درد از دست دادن فرزندان مستقیما از شونه های قوم تبعیدی برداشته میشه و میفته رو شونه های بابل. این چطور ممکنه؟
این اتفاق با یه زلزله ژئوپلیتیک رخ میده، یعنی ظهور کوروش، پادشاه پارس. ببین، برای حدود 700 سال آشوری‌ها و بابلی‌ها یه استراتژی ثابت داشتن. هر ملتی رو که فتح می‌کردن، نخبگانش رو تبعید می‌کردن
که نتونن شورش کنن و هویتشون نابود بشه.
دقیقاً. این شده بود یه قانون قطعی تو جهان باستان. اما ناگهان کوروش میاد و نه تنها این سنت 700 ساله رو پاره می‌کنه، بلکه به تبعیدی‌ها اجازه میده برگردن خونه‌هاشون.
و شگفت‌انگیزترینه که هزینه بازسازی معابدشون رو هم میده.
آره، از خزانه خودش.
یه لحظه صبر کن، یعنی یه پادشاه خارجی یهو تمام قواعد بازی رو عوض کرد، دشمناش رو آزاد کرد و بهشون پول هم داد؟ این از نظر منطق سیاسی دیوانواره. هیچ طالبینی تو بابل نمیتونست اینو با خوندن کبد گوسفند پیش بینی کنه.
اصلا قابل پیش بینی نبود. اینجاست که منابع ما تفاوت بین ساختن و خلق کردن رو برجسته میکنن. خدایان دروغین بابل فقط میتونستن چیزای موجود رو جابجا کنن.
یعنی تو سیستم طبیعت گیر بودن؟
آره، اما خالق کسیه که بیرون از این سیستم ایستاده و میتونه یه چیز کاملا جدید خلق کنه که سابقه نداشته. فرمان کوروش یکی از همین اتفاقات بود. و یه نکته مهمتر، این آزادی به خاطر شایستگی قوم تبعیدی نبود.
یعنی اونا توبه نکرده بودن؟
نه، اصلا ناگهان آدمای خوبی نشده بودن.
پس چرا آزاد شدن؟ توی آداشتا یه اشاره‌ای به داستان موسا شده بود. میشه اونو باز کنیم؟
حتما. داستان موسا پیشزمینه خوبیه. وقتی تو بیابان قوم نافرمانی میکردن، خدا به موسا گفت میخواد رهاشون کنه. موسا نگفت اینا آدمای خوبین، لطفا ببخششون.
پس چی گفت؟
موسا از زاویه اعتبار خود خدا وارد شد. گفت اگه اینا رو نابود کنی، مصریان بهت میخندن و میگن خدایشان قدرت نجاتشون رو نداشت.
چه استدلال جالبی.
آره، یعنی نجات این قوم همیشه بر اساس اعتبار و نام خود خالق بوده، نه رفتار قوم. تو بابل هم همین میشه. درها باز میشه چون خدا وعده داده بود و به وعدش عمل میکنه.
چه مفهوم قدرتمندی. پس حالا صحنه آماده است. بابل تو آتیشه، درهای زندان باز شده، پادشاه جدیدم که بودجه رو داده. خب منطقا این تبعیدی ها باید از خوشحالی سر از پا نشناسن و سری چمدونا رو ببندن، نه؟
اما متاسفانه وقتی به فصل 48 میرسیم، با یه تراژدی روانشناختی جدید روبرو میشیم. اونا اصلا آماده نیستند.
چرا؟ چه بلایی سرشون اومده بود؟
این بخش شاید آینه تمام نمای انسان امروز باشه. ما با گامی روبرو میشیم که کاملا بی‌حس و سر شدن. تو این فصل فرمان بشنوا یا گوش کن 10 بار تکرار شده.
10 بار؟ این یعنی طرف اصلا تو باغ نیست.
دقیقاً. تو ادبیات وقتی کلمه ای رو 10 بار میگی که طرف تو دنیای خودش غرق شده.
این مثل وقتیه که تو کافه نشستی، داری یه چیز حیاتی رو به دوستت میگی، ولی اون داره بی هدف تو گوشیش اسکرول میکنه و فقط سر تکرار میده. کلمه ای از حرفاتو نمیفهمه.
دقیقاً همینه. دکتر آزوالد یه تشبیه ملموس داره. میگه مثل پدریه که با فرزند مبتلا به ADHD، همون اختلال نقص توجه، حرف میزنه.
که از دور نمیشه بهش دستور داد.
آره، باید بشینی روبروش، شونه هاش رو بگیری و بگی به من نگاه کن. آیا داری به من نگاه میکنی؟ حالا تکرار کن، من دندانهایم رو مسواک خواهم زد.
پس خدا هم داره با همین استیصال محبت‌آمیز باهاشون حرف میزنه.
آره، مشکل قومی نبود که خدا رو فراموش کرده بودن. مشکل این بود که ارتباطشون کاملا سطحی و یه عادت توخالی شده بود. تو زبان اسم خدا رو می آوردن، اما تو عمل هیچ اثری نبود.
مثل آدمایی که امروز برچسب مذهبی دارن ولی زندگیشون فرقی با بقیه نداره.
کاملا. و خدا می دونست قلب اینا چقدر مستعد فریبه. برای همین وقایع رو پیش بینی کرد
که موفقیت رو به پای بت‌هاشون ننویسن. درسته؟
دقیقاً. چون اگه یهو آزاد می‌شدن می‌گفتن اوه ببین این مجسمه چوبی که دیروز تراشیدیم چقدر قدرتمنده، اون ما رو آزاد کرد.
چقدر راحت ما آدما ابزارای بیجان رو می‌پرستیم. خب پیام نهایی متون به این قوم حواس پرت چی بود؟
پیام یه هشدار بیدار باشه قوی بود. آماده بشید و خارج بشید. خطر واقعی دیگه شمشیر بابل نبود، بلکه تبدیل شدن به یه بابلی خوب بود.
یعنی به اون فرهنگ جادو و راحتی عادت کرده بودن.
آره، قلبشون میگفت همینجا بمون و تسلیم شو، تلاش بیفایده است. اما صدای خالق میگفت با آواز خوندن از اونجا خارج بشید، اونجا مستقر نشید.
اسارت واقعی دیگه دیوارها نبود، تو ذهنشون بود. چقدر دردناکه که در زندان باز باشه، ولی زندانی ترجیح بده رو تختش بخوابه چون به سلولش عادت کرده.
و اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، تصویر کاملی از چالش همیشگی انسان رو میبینیم. خود بزرگبینی من هستم که امپراتوری رو نابود کرد، توهم کنترل با جادو، رها کردن کینه‌توزی و در نهایت همین عادت کردن به قفس و حواس پرتی.
بسیار خوب. شما که دارید به این مکالمه گوش میدین، میخوام این تاریخ باستانی رو یه لحظه بذارید کنار و به زندگی امروز خودتون نگاه کنید. بیاین با یه چالش فکری این بررسی عمیق رو تموم کنیم.
چالش خیلی به جاییه.
امروز تو زندگی شما، اون بابل جذاب ولی ویرانگری که بهش عادت کردید چیه؟ چه سیستم فکری یا رابطه‌ایه که مدام بهتون میگه تلاش بیفایده است، تسلیم شو و تو همین وضعیت بمون؟
و چه جادوهای مدرنی رو تکیه‌گاه خودتون کردید؟
دقیقاً، شاید این جادو همون حساب بانکیتون باشه که فکر میکنید در برابر همه چیز ایمنتون میکنه، یا الگوریتمای شبکه‌های اجتماعی برای گرفتن تایید. چه چیزی باعث میشه تو اون پنت‌هاوس ذهنیتتون بشینید و بگید من هستم و غیر از من کسی نیست؟
که آخرش هم اون فونداسیون شنی فرو میریزه.
همینطوره. اگه همین الان تو هیاهوی این دنیای پر از حواس پرتی اون صدای واضح گوش کن رو بشنوید که میگه درهای زندان باز شده، آیا حاضرید راحتی اسارت رو رها کنید، چمدونها رو ببندید و از اون بابل ذهنی قبل از فروپاشیش خارج بشید؟
سوالی که واقعا ارزش فکر کردن داره.
فکر کردن به این که ما زندگیمون رو روی چی بنا کردیم ممکنه ترسناک باشه، اما این بیداری اولین قدم به سمت آزادی واقعیه. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید متشکریم. تا دفعه بعد روی این سوالات تأمل کنید.